امیدواریم خدا ما رو اهل قرآن قرار بده و سنخیت با حقیقت قرآن به ما عنایت کنه، مستلزم رسیدن به مقام طهارت. حالا طهارت با همه مراتبی که در جای خودش بحث میشه که لایمسو الا المطهر. من یکی دو تا نکته خیلی مختصر یادآوری کنم. این که خدای متعال وعده که میدهد خلف وعده نمی کند. حالا اون وعده هم ناظر به آیه قبل بحث نصرت مؤمنین است که به نصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. این نصرت الهی که وعده داده شده، این وعده حق الهی است و خدا در اون وعده تخلف نمی کنه، خلاف وعده عمل نمی کنه. خب اینجا هم یک آرامشی به قلب انسان مستولی میشه، یعنی نگرانی هایی که انسان داره و خدا به او گفته نگران نباش، رزق دست منه، حیات دست منه، عزت دست منه، قدرت دست منه، آبروت دست منه، همه چیز تو دست منه و من هم که به تو قول دادم که تو رو تنها نگذارم. فرمود علیه الله به کافن عبده. لذا وقتی انسان به اینکه خدا خلف وعده نمی کند یقین بکند، به آرامش میرسه. و همین که این وعده رو خدا داد، مثل اینکه موعود محقق شده، مثل اینکه موعود محقق شده. حالا مثالی که خدا رحمت کنه آقای دولابی میزدن، میفرمودن که یک فردی که یه بدهی سنگینی داره و در توانش نیست، موعد اون باز پرداخت اون بدهی هم فرا رسیده و این به شدت مضطربه. اگر یه فرد، فرض کن یه تاجر بازار متمول، خیر، مؤمن، صادق، خوش سابقه ای بیاد به او بگه آقا نگران بدهید نباش، تاریخش که رسید اگر نتونستی پولی فراهم کنی من اون بدهید رو میپردازم، گرچه الان یه قرونم نپرداخته اون فرد خیر، اما همین که او چنین وعده ای میدهد، چون این شخص رو صادق میداند، رو غنی میداند، تردید نمی کند در این که این کار رو خواهد کرد، گویا همین الان اون پوله رو او پرداخته و لذا این خیالش راحت راحت میشه. اون که یک ریال هم اون فرد خیر به این چیزی نداد الان، حالا وعده دادی که مثلا سر ماه که موقعی چکش میرسه کمکش بکنه، اما از همین الان به آرامش رسید، خیالش راحت شد، دیگه قصه یه پایان ماه رو نمیخوره که حالا تاریخ چکش میرسه. خب اگر چنین باوری خدای متعال در قلب ما مستولی کند، خیلی زندگی آرام میشه، خیلی تلاطم‌ها، نگرانی‌ها، فشارهای روحی، اضطراب‌ها، اینها رخت میبنه و یک آرامش توأم با شیرینی بر زندگی مستولی میشه. ادامه آیم که فرمود ولیکن نه اکثر الناس لا یعلمون. این یعلمون یعنی یوغنون، یعلمون نه به معنی اینکه خبر دارن یا خبر ندارن، نه اینکه باور دارن که خدا در وعدش تخلف نمی کنن. این یقین و این باوره که اون اثر آرام بخش رو ایجاد میکنه. این یک نکته. نکته دوم، نکته ایست که خب در بحث سیر و سلوک، در بحث تهذیب نفس و تزکیه اخلاق گفته شده که انسان باید متخلق به اخلاق الله باشه. خب اگر این رو بپذیریم، بحث بر سر این است که خدا خلاف وعده نمی کند. لذا انسان مؤمن و سالک الله هم نباید مبتلای به خلاف وعده بشه. خدا اینا کرده، حالا چه وعده هایی که با خدا می گذارن که این کار رو بکنه، اون کار رو نکنه، مثل نظری که میکنه یا قراری که با خدا میگذاره، متعهد میشه پیش خدا نسبت به چیزی خلف وعده نکنه، نسبت به انبیا و اولیا خلف وعده نکنه، نسبت به مردم عادی خلف وعده نکنه. قولهایی که به خودش میده خلاف اون وعده که به خودش داده عمل نکند. این هم پیامی است که از همین آیه میشه دریافت کرد که باید متخلق به اخلاق الهی بود و مثلی بود از همین لا یخلف الله وعده و انسان پایبند به عهد و قرار و وعده خودش باشه. آیه دوم هم یه اشاره کوتاه بکنم چون راجع به این دیگه بارها و بارها صحبت کردیم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. خب این تعبیر ظاهرا یه وقت میگم یعلمون الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، یعنی اینا فقط زندگی دنیا رو خبر دارن و از آخرت غافلن. اما اینجا وقتی ظاهرن را آورده، ظاهر در برابرش باطن، از اینجا می شود فهمید که حیات دنیا ظاهر حیات اخرت است، دنیا ظاهر آخرت، آخرت باطن همین دنیا است. آخرت نه وقت دیگری است نه جای دیگری است، باطن همین دنیا است. و این نکته بسیار مهمیه، بسیار مهم است، حالا چه در جنبه انفسی چه در جنبه آفاقی. بحث بسیار دقیق و ظریفی است اینجا که این عالم ظاهر رقیقه ای از عالم باطنه، این دنیا رقیقه ای از آخرته و هر چیزی در این عالم طبیعت و دنیا ما میبینیم یک نمادی است، یک مثلی است از اون حقیقتی که در عالم امر و در عالم آخرت وجود داره. این نکته های بسیار زیادی در حولش میشه توضیح داد که وقت نداریم. و فرمود به هم عن الاخرت هم غافلون، یعنی آخرت وجود داره اینا غافلن ازش، نه اینکه قراره یه وقتی بعدها آخرت شروع بشود، نه، همون باطن همین دنیاییست که الان جلوتونه ولی شما غافلید، اون باطنه رو بهش توجه ندارید، اون تفقهی که باطن عالم رو بتواند درک بکنه، اون بصیرتی که باطن عالم رو بتواند ببیند، اون سمعی که باطن عالم رو بتواند بشنود، اون ذائقهی که باطن عالم رو بتواند بچشد، اون لامسهی که باطن عالم رو بتواند لمس کند، اون شامهی که باطن عالم رو بتواند استشمام بکند، این در شما به خواب رفته و در نتیجه شما غافلید از چیزی که وجود داره، چون غفلت نسبت به چیزی که وجود نداره که بی‌معناست، چیزی باید وجود داشته باشه و آدم نسبت به او غافل باشه، یعنی یک جنبه ای در وجود انسان هست که اون جنبه میتواند همینجا باطن عالم رو ببیند، باطن عالم رو بشنود، باطن عالم رو بچشد، لمس کند، ببوید، منتها اون جنبه فعال نیست الان. فرمود اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض. خب این داره توبیخ میکنه، میگه چرا اینا به ملکوت آسمان ها و زمین نگاه نمیکنه؟ پس میشود همینجا به ملکوت آسمان ها و زمین نگاه کرد، به باطن همین آسمان و زمین که اسمش آخرته نگاه کرد و دید. ولی این غفلت، این خوابی که انسانها درش فرو رفتند، اونها رو محروم کرده از دیدن و لمس کردن و چشیدن و بویدن و حس کردن اونچه که همینجا موجود است. نقد، نقد است. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، بعد یه فردای زاهد را چرا باور کنم؟ به هر حال امیدواریم خدای متعال ما را اهل یقین قرار بده، اهل ذکر قرار بده، هم یقین کنیم که خدای متعال وعدش رو تخلف نمی کند و در پناه او به اون آرامش شیرین و لذت بخش برسیم و هم متذکر باشیم که آخرت باطن همین عالم است و هر چه می کنیم در همون لحظه آثار اخرویش هم در باطن ما محقق می شود، ولو اینکه الان به دلیل به خواب رفتن حسهای باطنیمون در غفلت بودن و متمرکز امر دیگری بودن توجه ما، ما الان اون آثار باطنی یا اخروی که اون عمل در پی می آورد رو حس نمی کنیم، بلکه اون آثار همین الان محقق است. که حالا این بحثا رو دیگه تو بحث عصمت گفتیم، تو بحث توبه و گناه گفتیم، تو بحث های مختلف به مناسبت هایی توضیح دادیم.